6:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. سیزده نماینده مخالف و موافق در مجلس شورای اسلامی در مورد دولت پیشنهادی حسن روحانی اظهار نظر کردند. در خبری دیگر، مشاور حسن روحانی میگوید وزرای پیشنهادی رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی را دریافت خواهند کرد. و یک عضو شورای نگهبان قانون اساسی خواستار علنی شدن مذاکرات همه نهادهای رسمی در جمهوری اسلامی ایران شد. در اولین روز از بررسی صلاحیت برنامه وزرای پیشنهادی حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی، در روز دوشنبه 13 نماینده مخالف و موافق سخنرانی کردند. قرار است مجلس شورای اسلامی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهور بپردازد. به گزارش خبرگزاری‌ها، مهرداد بذرپاش نماینده مخالف برخی از وزرای پیشنهادی را چهره‌های فتنه 88 نامید و گفت که حضور آنان در دولت مورد پرسش مردم است. رهبر جمهوری اسلامی ایران و هواداران او معترضان به نتایج انتخابات 1388 خورشیدی را جریان فتنه نامیدند. عطاالله حکیمی از نمایندگان مخالف نیز اشاره کرد که اکثر وزرای پیشنهادی در غرب تحصیل کردند و رئیس جمهور را متهم کرد که به گفته او فضا را برای اصحاب فتنه باز کرده است. علی محمد بزرگواری دیگر نماینده مخالف گفت هر وزیری که رأی آورد و به منطقه محروم من نگاه ویژه نداشت، با چماق لوری با او برخورد خواهم کرد. این نماینده حسن روحانی را متهم کرد که برخی افراد دولت خود را از صندوق عتیقه آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی درآورده است. در مقابل، علی مطهری نماینده موافق دولت گفت نباید به گونه ای سخن گفت که این برداشت صورت گیرد که در ایران حق اعتراض وجود ندارد و اختناق در کشور حاکم است. همچنین محمد رضا تابش از نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی ترکیب دولت پیشنهادی را ترکیبی اعتدالی، توانمند و متوجه به جهات گوناگون سیاسی توصیف کرد و گفت این دولت برای خارج کردن کشور از مشکلات آمده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در اولین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادیش در مجلس شورای اسلامی گفت در انتخاب وزرایش به هیچ عنوان سهمخواهی جناح‌ها، احزاب و تشکل‌ها در کار نبوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای روحانی وزرای پیشنهادی را دلسوزان نظام، مطیعان رهبری و آماده فداکاری برای کشور معرفی کرد و افزود با وزرا شرط شده است در انتخاب همکارانشان معیار جناحی و حزبی را به کار نگیرند. او شایسته سالاری و اعتدالگرایی را معیار انتخاب وزرا دانست و ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رأی اعتماد خود معیارهای اصلی انقلابی بودن، دینی، اخلاقی، کارآمد بودن و نجات کشور را بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های جناحی و سیاسی مد نظر قرار دهند. اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری ایران پیشبینی کرد به رغم آنچه او مخالفت سازمانی شمار محدودی از نمایندگان مجلس نامید، وزرای پیشنهادی حسن روحانی با حمایت عقلا رأی اعتماد می‌گیرند. اما از شما دعوت می‌کنم که در ادامه این بخش خبری شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. در ارتباط با این برنامه و سایر برنامه‌های هفتگی میتونید با 2042-021-12-21-12 تماس بگیرید و نظرتون رو بگید و یا اینکه به info@radiofarda.com ایمیل ارسال کنید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به بررسی برنامه کاری و سخنان روزهای اخیر علی ربیعی که از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده است اختصاص دارد. اما پیش از آن اخبار را می‌شنوید. خبرگزاری مهر گزارش داد که 12 کارگر مزرعه به دلیل سقوط وانت حامل آنها در کانال آبی در اطراف شهرستان دزفول کشته شدند. علت این حادثه خستگی و خوابالودگی راننده بوده است. یک عضو کانون شوراهای اسلامی کار حذف شرکت‌های پیمانکاری را خواسته کارگران از دولت و وزیر جدید تعاون کار و رفاه اجتماعی دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین حبیبی همچنین گفت تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای دائم، حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید از دیگر خواسته های کارگران است. آقایار حسینی دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان خواستار پرداخت 3 ماه حقوق اضافه کاری، تعطیل کاری و شبکاری معوقه کارگران شهرداری های این استان شد. به گزارش خبرگزاری مهر، این موضوع پس از آن ابراز شد که حدود 150 کارگر خدمات شهری شهرداری منطقه 6 اهواز در اعتراض به نحوه محاسبه حقوق و دستمزدشان توسط پیمانکار در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد که حسن صارمی، فعال حقوق کودکان کار، همراه با 2 فرزند خود بازداشت شده است و در این مدت اطلاعی از وضعیت آنها و نیز اتهام‌های وارد شده به آنها وجود ندارد. این تشکل کارگری همچنین از اعمال فشارهای امنیتی و قضایی علیه فعالان کارگری انتقاد کرد و خواستار آزادی فعالان کارگر زندانی شد. دادگاه انقلاب سنندج شریف سعیدپناه عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران را از اتهامات امنیتی وارد شده به او مبرا دانست و حکم براءتش را صادر کرد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری با اعلام این خبر اشاره کرد که پرونده دیگر این فعال کارگری به اتهام عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران هنوز در دادگاه تجدید نظر است. شریف سعیدپناه به این اتهام به تحمل 6 ماه حبس تزیری محکوم شده است. دادگاه انقلاب سنندج حامد محمودی نژاد عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه این نظام به 1 سال حبس تعلیقی محکوم کرد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خواستار لغو این حکم و آزادی آقای محمودی نژاد و سایر کارگران و فعالان کارگر زندانی در ایران شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
علی ربیعی استاد دانشگاه و عضو شورای مرکزی خانه کارگر. او پیش از این نماینده رئیس جمهوری پیشین ایران در ستاد مبارزه با فساد بوده است. آقای ربیعی قبل از آن سمت‌های دیگری را بر عهده داشته است. از جمله عضو سپاه پاسداران، مدیر مسئول روزنامه کار و کارگر، مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مسئول کمیته تبلیغات و معاون پارلمانی و حقوقی وزارت اطلاعات از سال 1366 تا سال 1372. البته به نوشته سایت خانه کارگر، علی ربیعی همچنین عضو هیئت مدیره چند شرکت سرمایه گذاری و صنعتی در ایران است. همزمان برخی از تشکل‌های کارگری که از سوی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده‌اند، حمایت خود را از علی ربیعی اعلام کرده‌اند. البته تا زمان تهیه این گزارش، تشکل‌های مستقل کارگری موضع‌گیری خاصی در قبال آقای ربیعی اتخاذ نکرده‌اند. اما برنامه کاری وزیر پیشنهادی برای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی چیست؟ در این برنامه از جمله بر برقراری نظام چند لایه تامین اجتماعی شامل مساعدت‌های اجتماعی، بیمه پایه اجتماعی و درمانی، بیمه‌های مکمل، بازنشستگی و درمانی و افزایش ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی به آحاد مردم تاکید شده است. از دیگر اهداف برنامه کاری علی ربیعی، کاهش فقر و شکاف درآمدی، بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوارها، اصلاح مقررات بیمه‌ای در مورد کارگران واحدهای کوچک صنفی، تسهیل در مقررات تامین اجتماعی برای کاهش فشارهای بوروکراتیک بر کارفرمایان و تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار هستند. در این حال در این برنامه بدون آنکه به طور مشخص به بحث حداقل دستمزد کارگران پرداخته شده باشد، تنها به اصلاح و تنظیم دستمزد اشاره شده است. حداقل دستمزد کارگران در سال جاری حدود 487 هزار تومان است که فاصله بسیار زیادی با خط فقر و هزینه زندگی یک خانوار 4 نفره دارد. این موضوع یکی از مسائلی بوده است که اکثریت مطلق تشکل‌های کارگری به عنوان یکی از مهمترین مسائل کارگران به آن پرداخته و خواستار افزایش دستمزد آنها شده اند. در این میان علی ربیعی در خبری که خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه مخابره کرد، با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران گفت کارگران باید آگاه باشند که رفع مشکلات و تنگناهای معیشتی آنان نیاز به زمان و برنامه‌ریزی دارد. منصور اوسانلو، فعال کارگری مقیم ترکیه، اشاره می‌کند که سخنان منتشر شده در ایلنا گویای آن است که علی ربیعی تنها از طرفی که تاکنون بازنده بوده است می‌خواهد صبر و تحمل داشته باشد.
این تقابل دو سویه است که متاسفانه دولت این وسط فعلا به نفع طرفی که خود دولت کارفرمای بزرگ هست به نفع کارفرمان بیشتر موضع‌گیری کرده. امیدوارم که اون به اصطلاح حرکت متحد تشکل‌های کارگری به تدریج وادار کنه که اینها حداقل در افزایش دستمزدها به نوعی حقوق کارگرا و سه‌جانبه گرایی رو رعایت بکنه.
موضوع دیگر در ارتباط با برنامه و سخنان روزهای اخیر علی ربیعی در مورد تشکل‌های کارگری است. در سالهای اخیر به ویژه در 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برخوردهای امنیتی و قضایی شدیدی با فعالان کارگری صورت گرفت. از احضار تا اخراج از محل کار و از محاکمه و محکوم کردن به زندان، تبعید و حتی تحمل ضربات شلاق. اینها در حالی بوده است که سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان و نیز سازمان بین‌المللی کار بارها از جمهوری اسلامی ایران خواستند به قوانین داخلی و بین‌المللی در مورد تشکل‌یابی کارگران احترام بگذارد. در این ارتباط علی ربیعی در برنامه و سخنان خود بر حمایت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و گسترش آنها به منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی بر اساس توافق‌های انجام شده با سازمان بین‌المللی کار تأکید کرده است. او همچنین از کاهش مداخله دولت در روابط کار با ایجاد زمینه‌های مناسب برای تقویت تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی و احترام به توافق‌های دو جانبه این تشکل‌ها خبر داده است. نظر آقای اوسانلو را در این مورد میپرسم.
ببین موقع ایشون میگه اجرای تفاهمنامه سه‌جانبه گرایی که با آیلو امضا کردن در دوره‌ای که دولت آقای خاتمی بود و وزیر کارهاش تایید اون کردن و ما بر پایه همون تاییدیه فعالیت سندیکایی رو علنی و گسترده تر کردیم، این بود که این فصل ششم قانون کار مطابق استانداردهای جهانی تغییر پیدا بکنه و تشکل‌های مستقل خارج از اراده دولت، کارفرما، حراست، نهادهای امنیتی کار کنه. ماده 101 سند چشم‌انداز توسعه هم که باز خودشون در مجلس و شورای نگهبان توصیه کردن به همین موضوع استانداردسازی و به اصطلاح در سطح جهانی تشکل‌های کارگری کارفرمایی اشاره میکنه و جزء حقوق بنیادین کار هست که ایشون میگه ما باید اونا رعایت کنیم، از جمله میشه همون حق توسعه تشکل‌ها، پیمان‌های دست جمعی و رعایت کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار و اینها رو بهش اشاره میکنه. ولی چگونگی اجرایی این رو و اینکه اگر کارگرانی که درگیر این ماجرا هستن الان تو زندانن به طور مشخص حتی ایشون نیامده نام ببره برای آزادی کارگرایی که به خاطر همین اصل سه‌جانبه گرایی و تفاهم‌نامه امضا شده وارد فعالیت و تشکل شدن.
یکی از موضوعات جنجالی در یکی دو سال اخیر و در حوزه کارگران تلاش دولت احمدی نژاد برای تغییر قانون کار بوده است. البته پس از انتقادهای شدید تشکل‌های کارگری، پیشنویس تغییر قانون کار از سوی مجلس به دولت بازگردانده شد. اما نقطه نظر علی ربیعی در این مورد چیست؟ به گزارش خبرگزاری ایسنا، او گفته است که اقدام دولت بدون جلب رضایت شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان انجام شده است. همچنین به نوشته یه روزنامه کار و کارگر، وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی اصلاح و بازنگری قانون کار را تنها از طریق سه‌جانبه‌گرایی ممکن دانسته است. منصور اوسانلو با اشاره به وضعیت کارگران از لحاظ بیکاری و اخراج‌ها و دستمزدهای پایین آنان میگوید
سرکوب شدید کارگرایی که الان تو زندانند و تشکل‌گرایی که سرکوب میشه مستقل هست نمیتونه به نظر من تو این شرایط که واقعیت‌های کف تغییر نکرده قانون کار تغییری بکنه که واقعا به سود مثلا کارگرا بشه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان کارنامه از آبادان میگوید
از طرف آبادان زنگ میزنه یک کارخونه کشتی سازی درست کردم و توسط رئیس بندر آبادان تعطیل شد. دلیلش نمیدونم چیه. نمیتونم به دولت جمهوری اسلامی برسونم. به هر کی رسوندم جوابم نداده.
سخنانی که دیگر از شنوندگان را میشنویم.
این همه ایران سرمایه توش خوابیده. آیا واقعا حق کارگراش اینجوری کار بکنن؟ صبح تا شب برای 20,000 تومان ماهیانه 600,000 تومان حقوق میگیرن. آیا کارگرای ایرانی باید اینجوری زندگی بکنن؟ واقعا حقشونه؟
شما می توانید مشکلات خود و یا نظرتان درباره برنامه کارنامه را با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.